أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله جواز تقلید بود. دلیل چهارم مربوط به آیات بود. عرض کردیم چند آیه برای اثبات جواز تقلید مورد استناد قرار گرفته. آیه اول آیه نفر بود، تقریب استدلال به آیه نفر بیان شد. خلاصه استدلال به این آیه این شد که آیه در واقع متشکل از چهار فقره است. فقره اولای آیه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، دلالت بر وجوب نفر می کند که از لولای تحذیریه استفاده شده. در فقره دوم لیتفقهوا فی الدین به عنوان غایت نفر ازش وجوب تفقه استفاده می شود. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، که این لیتفقهوا به عنوان غایت نفر که واجبه، این هم میشه واجب. و منظور از تفقه در اینجا معنای عام به این معنا که مربوط به احکام شرعی است، تعلم احکام شرعیه یا استنباط احکام شرعیه، که به نوعی مربوط میشه به نقل حدیث و روایت، اونجایی که مطالب رو از پیغمبر میشنیدن و برای مردم نقل میکردن، و در یک بخشش مربوط میشه به استنباط احکام، که به هر حال تفقه در دین طبق این فقره میشه واجب. چی؟ نه، اون اصول را یعنی از حیث شمول نسبت به اصول و فروع عرض کردیم شامل اصول نمی شود، چون اگر بخواد شامل اصول اعتقادی بشه، حالا بعدن تو اشکالات هم گفتن، ولی از این حیث عمومیت داره. تفقه در دین یه وقت به اینه، کسی میره پیش پیغمبر، مطالب رو از پیغمبر، احکام رو میشنوه، بعد میاد برای مردم نقل میکنه. این میشه در حقیقت نقل حدیث و روایت. یه وقت تفقه در دین به استنباط احکامه، کسی خودش معرفت به احکام پیدا میکند. اندلیلن عمومیت از این حیث اینجا هست، ولی از جهت عرض به حضور شما شمول نسبت به اصول اعتقادی در مقابل فروع احکام، نه، اونو ما نفی کردیم در تقریب استدلال. در فقره سوم آیه این بود که ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب در اساس این فقره ثالثه انذار قوم هم می شود واجب، چون میگه نفر واجبه، باید نفر کنن تا تفقه در دین پیدا کنن، و تفقه در دین که پیدا کردن، نتیجه تفقه در دین انذار القوم است، و انذار قوم هم در واقع به بیان احکام و فتاوا برای دیگران، لینذروا قومهم، این هم غایت برای تفقه و نفره، تفقه کنند برای چی؟ حداقل یک قسمتش اینه که قوم را انذار کنند. خب انذار قوم که میگیم واجب است، یعنی بیان احکام برای مردم واجبه، بیان آن چرا که استنباط کرده واجبه. در فقره چهارم هم که لعلهم یحذرون باشه، عرض کردیم این دلالت میکند که انذار واجبه، لعل قوم متحذر بشوند، و این لعل به معنای خوف نفسانی و این که یه مقداری ترس برشون داره مراقب باشن نیست، متحذر بشوند، لعل متحذر بشوند، یعنی این، یعنی توقع خدا، یعنی مطلوب خداوند این است که مردم بعد از آنی که احکام الهی براشون بیان شد عملا متحذر بشن. حذر یعنی حذر عملی، نه یک امر قلبی و خوف نفسانی. خب حذر عملی بکنن، یعنی باید حذر عملی داشته باشن. این معناش چیه؟ این معناش حجیت فتوای مجتهد و لزوم قبول قول او عملا، نه التزام قلبی. یعنی باید مردم عملا از اونچه که توسط منذرین یعنی مجتهدین بیان می شود پیروی کنند. خب این دلالت روشنی دارد بر جواز تقلید یا حتی وجوب تقلید. یعنی وقتی که منذرین انذار می کنند، احکام الهی را بیان می کنند، مردم باید حذر عملی داشته باشند. حذر عملی هم یعنی پیروی از اونچه که اونها گفتند، یعنی قبول قول اونها عملا، از اونها پیروی کردن. این معنای تقلید دیگه. خب اینا جلسه قبل گفتیم که عرض به حضور شما لعلهم یحذرون، اولا لعله اینجا به معنای این نیست که توقع اینه، مثل لعلهی که در ما لعله، حالا ما این کار رو میکنیم چه بسا امیدواریم این چنین بشود. این لعله گفتیم دلالت بر وجوب میکنه، چون خداوند معنا نداره که بگیم امید داشت دارد که این کار انجام بشه. این میخواد بگه خدا مطلوب اوست این کار، حضر مطلوب اوست. خب و عرض کردیم این حضر، حضر عملیه، نه خوف نفسانی. اونجه که مطلوب خداوند تبارک و تعالی با این مقدماتی که گفتیم اینه که مردم بر اساس تعالیم دینی عمل بکنن، صرف یک خوف نفسانی که به صدا مطلوب شارع نیست. میگه نقل بکنن، احکام رو یاد بگیرن، برای مردم بیان کنن که چی؟ همینقدر فقط اینا قلبن ملتزم بشن، قلبن مثلا یه خوفی پیدا بکنن، قلبن حذر بکنن، یا نه در مقام عمل متحذر باشن. خب این خلاصه استدلال به این آیه بود که عرض کردیم پله پله در چهار مرحله و چهار فقره میرسه به این که قول مفتی و مجتهد حجت است و قبول قول او لازمه. قبول قول او یعنی عمل به قول او، یعنی همون تقلید. اینجا خوب عنایت فرمایید، اشکالات متعددی به دلالت این آیه بر مدعا شده. خب اینجا مجموعاً چندین اشکال مطرحه که خب بعضی از این اشکالات خیلی مهم نیستن، اما بعضیش انصافاً باید پاسخ داده بشه. خوب دقت کنید، دست مجموع این اشکالات رو ما اشاره میکنیم. یکی از اشکالاتی که مطرح شده اینه که این آیه اصلا مربوطه به محل بحث ما نیست، بلکه به مسئله جهاد مربوطه. یعنی نمیخواد بگه مردم تفقه کنن برند، ببخشید مردم نفع کنند و برند و تفقه در دین کنند. اصلا این مربوط به مسئله جهاده، چون در شأن نزول این آیه آمده وقتی که پیامبر عرض به حضور شما وقتی که جنگی پیش می آمد، خب اکثر مردم برای جنگ می رفتن بیرون، یه عده‌ای که خب حالا از اساس قبول نداشتن مثل منافقین و اینها، اینا که خب نمی رفتن، اما یه دسته دیگری که در جنگ حضور پیدا نمی کردن معذورین بودن، اونایی که توانایی حضور در میدان جنگ رو نداشتن، همه دلشون می‌خواست برن. این آیه نازل شد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست همه مؤمنین نفع کنند و برند و پیغمبر تک و تنها بمونه در مدینه. همین که از هر فرقهی یه طائفهی کوچ بکنن کافیه. خب حالا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، و تفقه در دین بر این اساس و با توجه به این مطلبی که گفتیم چگونه باید تفسیر بشه. میگن تفقه در دین یعنی درک و فهم عظمت آیات الهی و مشاهده نصرت و تأییدات الهی. یعنی همین که از هر طائفه‌ای، از هر فرقه یه طائفه ای میرن در جنگ حضور پیدا میکنن کافیه، اونا میرن در جنگ ها نشانه های عظمت و تأییدات الهی رو میبینن و بعد میان بر میگردن پیش قومشون برای اونها نقل میکنن که در این جنگ خداوند تبارک و تعالی چه کمک هایی کرد، چه عنایاتی شامل حال مسلمین شد. همین که اونها میرند و این صحنه ها رو میبینند و بعد بر میگردن برای قوم خودشون نقل میکنن، این خودش کافیست لعلهم یحذرون. اونا از همین نقل تأییداتی که اون طائفه به اصطلاح مشاهده کردن متعذر میشن و عملا در راه دین خدا با استقامت بیشتر و ثابت قدمتر باقی خواهند بود. خب این احتمالی است که حالا یعنی این شأن نزول ذکر شده و احتمالی است که برخی از مفسرین در رابطه با این آیه دادن که اصلا این مسئله مربوط به این آیه مربوط به جهاده، ربطی به این تفقه و تعلم مورد نظر و محل بحث ما نداره. این حالا نوع مفسرین شیعه این آیه رو به جهاد مربوط نمیدونن، این نفر رو نفر جهادی نمیدونن. حالا این یه احتمالیست که بعضی دادن، بله طبیعتا اگر کسی این احتمال رو بپذیره دیگه اصلا حالا نوبت به بحثای بعدی نمیرسه. اگر نفر واجبه، نفر یک طائفه از هر قومی واجبه، یه فرقه واجبه، این نفر نفر جهادیه، برای تفکر نیست، لذا اصلا کلن از دائره بحث ما خارج میشه. این دیگه حالا باید در جای خودش دقیق‌تر مورد رسیدگی قرار بگیره، اما اینجا به عنوان یک اصل موضوعه ما این رو میپذیریم که آیه مربوط به نفر، یعنی مثلا به نفر جهادی مربوط نیست، این در واقع همون نفر برای تفقه و تعلم. اشکال دوم اینه، آیه اصلا دلالت بر وجوب نفر نمی کنه. خوب دقت کنید، چون در صدر آیه آمده و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست همه مؤمنین کوچ بکنن، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، همین که یه عده‌ای برن کافیه. وقتی داره نفر عمومی را نفی میکند، یعنی میگه نفر همه واجب نیست، بعد به دنبالش میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، یعنی همین که چرا یه عده‌ای نمیرن، همین کافیه، دیگه لازم نیست هر به حضور شما بیشتر از این پشن برند و همه به اصطلاح برای همه تکلیف ایجاد بشه. خب اگر گفتیم نفر واجب نیست، این مستشکل به استدلال اشکال میکنه. اگر گفتیم نفر واجب نیست دیگه تفقه که قایت نفره اونم واجب نیست، چون گفتیم قایت الواجبه واجبتون، دیگه انذار واجب نیست، دیگه نه تفقه و نه استنباط احکام واجبه، نه انذار و نه بیان. خب اگر انذار هم واجب نباشه دیگه از کجا لزوم متابعت عملی قول مجتهد فهمیده میشه؟ از کجا دلالت میکنه بر این که تقلید جائزه؟ شما میخواییم جواز تقلید را استفاده بکنیم، اینجوری که جواز تقلید فهمیده نمیشه، چون اصلا نه واجب نیست. یعنی ما ببینید در سیر استدلال چهار فقره گفتیم داره آیه و مرحله به مرحله اینها به هم متصل و مربوطه. اگه فقره اولای روایت نباشه، فقره ثانیه نباشه، ثالثه نباشه، اینا دیگه اصلا هر کدامش که نباشه استدلال تمام نیست.
نه
بله. برای اینکه میگن صدر آیه داره و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، میگن قضیه نیست همه باشن برن، داره نفی میکنه وجوب نفر عمومی رو. حالا ما پاسخ داریم چی؟ چجوری؟
مرحله واجب نیست، نه که حساب کلن واجب نیستش.
احسن، بله، یعنی یک جواب همین الان عرض میکنیم. ببینید پاسخ ما دو تا جواب. اولا درسته که آیه در مقام نفی از نفر عمومی است، یعنی میخواد بگه ما کان المؤمنون لینفروا کافه، داره میخواد بگه همه لازم نیست نفر بکنن، اما این منافات نداره که برای یه گروهی واجب باشه. واقعا این دو جمله وقتی کنار هم قرار میگیره میخواد بگه آقا لازم نیست همه برین، یه عده برن کافیه. خب اگر این چنین گفته بشه، رد از نفر عمومی با وجوب نفر فی الجمله بر یک عده‌ای منافاتی نداره. این اولا. اما ثانیا، اصلا بر فرض که آیه دلالت بر وجوب نفر حتی نسبت به یک طائفه ای هم نکنه، فوقش اینه دیگه که میگه همه لازم نیست برن، بهتره یه عده‌ای برن، نفر را حتی برای یک گروهی هم واجب نکرده. بازم مشکلی برای استدلال پیش نمیاد. چرا؟ برای این که بالاخره آیا این لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه ترغیب به نفر درش هست یا نیست؟ بخیر اینو ترغیبی، حالا وجوب هم نباشه بالاخره داره ترغیب میکنه، فوقش این هر کسی دلش خواست. خب ترغیب نفر بر اساس این آیه یک امر حسن و راجح محسوب شده. اگر به عنوان یک امر حسن و راجح شمرده شده، معناش اینه که خوبه یه عده‌ای برن چیزی رو یاد بگیرن و بعد برگردن به نزد قومشون انذار بکنن. خب این اگر قرار شد این امر مورد نظر باشه، برای به نحوه وجوب نباشه، همینقدر که ترغیب داره میکنه، اگر قبول قول این متفقهین و انذار اونها و پیروی عملی اونها جائز نبود، برای چی ترغیب بکنه اینها رو؟ برای چی بگی برید یاد بگیرید بعد بیاید انذار کنید قومتون رو؟ پس حتی اگر نفرم واجب نباشه، در حد ترغیب هم باشه، باز هم لطمه‌ای به استدلال نمیره، بلکه بالاتر، حتی اگر ترغیب هم نباشه صرف تجویز باشه، یعنی مانعی نداره برید یاد بگیرید بیاید، حتی در حد تجویز هم اگر باشه، باز برای اثبات مطلوب کافیه. همین که من این نداشته باشه یه عده‌ای برند و توقع کنند و برگردند کافیست. بالاخره اینا میرن یاد میگیرن بر میگردن، مردم باید به این عمل بکنن و الا لغو پیش میاد. تنها فرمودی؟ خب الان شما چی میفرمایید؟ آن نه من حتی اگر صرف تجویز، یعنی حتی رجحان و حسنم در کار نباشه، با خبیه همین همین که به مرد گرفتیم که به تب رو خوزی کشید. حالا من گفتم شما چرا عقب نشینی کردی؟ نه اصلا شما حالا چرا اینو چیز کردی؟ بله نه ببینید شما از حضور شما اشکالتو بگو. حالا برفرض من بالاتر رو گفتم، شما اشکالتو بگو این چیه؟
همون کنم بگیم که تعلیم جایی در کمن بس اینا میگیم که اصلا جاده در وجود نمی کنه. خب به ما داشتیم کنم اما که آیه جاده در وجود می کنه از بس یعنی خود رد اقتصاد ایمانی دارن جاده در اشکال می کنه. یعنی این که ایمان که این آیه دلالت نداره برد
نه اصلا ما جواز اینجا میخوایم. حالا وجوب چه کار نداریم ما، اونا اصلا اصلی جواز رو میخوایم زیر سر. نه ما اونی که میرید به قول معروف مرحله کامل ترشه. ما اصل مدعای ما جواز و مشروعیت تقلیده. بله خب آیا جواز و مشروعیت فهمیده میشه از این؟ نه اینا نه اینا ما میگن وقتی نه واجب نباشه دیگه تفقه و انذار واجب نیست. وقتی اونا واجب نباشه دیگه قبول قول اونا به چه ملاک؟ کجا داره که ما قول اونا رو قبول بکنیم؟ خوب بوده رفتن یاد گرفتن برگشتن. اصل مشروعیته. چرا؟ این نه نه اشکال به مشروعیت این چیز دارن. بله نه قول نیست، اشکال به دلالت آیه کردن، اشکال به دلالت این آیه شده. حالا آدرس شما ننوشتم که اینو فکر نمی کنم حالا کجا چیز کردن، ولی اشکالشون در واقع به مشروعیت جواز تقلیده. میگن آیه دلالت بر مشروعیت و جواز، دلالت بر مشروعیت تقلید نمی کنه آیه، چون پایه به نظر اینا فکر کردن پایه استدلال مبتنی بر وجوب نفره. نه تصورشون این بود که وقتی این چهار تا فقره آیه رو ما گفتیم که یکیش به اصطلاح وجوب نفره، گفتن خب اگه وجوب نفر به عنوان یک پایه استدلال خراب بشه پس یه استدلال به هم میخوره. اصلا ما چنین چیزی رو میگیم ضرورت نداره. تازه این چهار فقره آیه هم که ما گفتیم در واقع اینجور نیست که استدلال متوقف بر مثلا وجوب نفر باشه. درسته لولا نفرم ما میگیم دلالت بر وجوب نفر میکنه و اینها را مماشاتن به اونا میگیم. میگیم بر فرض که وجوب نفرم دلالت نکنه باز لطمهی به استدلال نمیزنه، ولی این به این معنی است که ما استظهارمون رو از آیه باز دست برداریم ازش. ما میگیم آیه دلالت بر وجوب نفر داره. خب اشکال سوم، خوب عنایت بفرمایید، این است که آیه اصلا در مقام ترغیب به تفقه اصطلاحی نیست. چون ما گفتیم تفقه در آیه به معنای تفقه به معنای عام از این جهت که بیان احکام و استنباط احکام هر دو رو شامل میشه. حالا این مستشکل برای این تفقه یه عمومیت دیگری رو داره ذکر میکنه غیر از این جهت. میگه اصلا این تفقه در واقع یعنی فهم دین، فهم دین شامل احکام، شامل اخلاقیات و شامل اعتقادات. هر حرف اینه، یعنی سخن این است، مستشکل میگه سخن اینه که باید یه دهی برن فهم دین پیدا کنن، احکامش یاد بگیرن، اخلاقش یاد بگیرن، اصول اعتقادیش هم یاد بگیرن، بعد بیان قومشون رو انذار بکنن. از این جهت عمومیت داره تفکر. خب اگر عمومیت داشت، معنای عمومیت یعنی هم شامل اصول اعتقادی میشه هم فروع احکام. خب وقت اگر یک چنین معنای عامی پیدا کرد، آیا در حوزه اعتقادات و اصول اعتقادی پیروی و تقلید معنا داره یا نداره؟ آیا بر ما قبول قول این منظری که داره از اصول اعتقادی حرف میزنه تعبدن لازمه؟ آیا ما باید همطور که او میگه رفتار بکنیم؟ همطور که او به اصطلاح به ما یک اعتقادی رو بیان میکنه ما بپذیریم؟ که مسلم نیست. اون دو جای استدلال برهان تقلید در اعتقادات که معنا نداره، که این همه میگن در اصول اعتقادی باید استدلال و برهان اقامه بشه. خب اگر قبول تعبدی و تقلید در رابطه با این قسم از تفقه، یعنی اصول اعتقادی، یعنی این بخش از دین معنا نداشت، این قرینه بر این است که اصلا آیه در مقام بیان جواز و یا وجوب قبول قول اینها تعبدن نیست. یعنی نمیخواد بگه اینایی که رفتن فهم دین پیدا کردن برگشتن به شما گفتن شما بپذیرید، حالا چه اخلاق گفتن، چه احکام گفتن، چه عقاید گفتن، تقلید کنید، از هر چی اونا گفتن شما تعبدن بپذیرید. آیه میتونه اینو دلالت کنه؟ مستشکل میگه نه، حداقل راجع به اصول اعتقادی قطعا نمیتونیم ما چنین ادعایی بکنیم که شما هر چی که اونا گفتن ولو در اصول اعتقادات شما تقلید بکنید. چون این چنینه، پس ما میگیم اصلاً آیه در مقام بیان جواز تقلید نیست. نمیشه نسبت به یه بخشی از دین بگه تقلید کنید، نسبت به یه بخش دیگری از دین بگه نه استدلال و برهان داشته باشید. این لسان آیه یکسان، سیاق سیاق واحدیه. معلوم شد اشکال؟ خب اینجا به این اشکال این چنین پاسخ میدیم که ما همطور که قبلا گفتیم اساسا عمومیتی که در معنای تفقه قائل شدیم، گفتیم این عمومیت مربوط به بیان احکام و استنباط احکام. از این جهتی که شما مستشکل میگید عمومیتی در آیه نیست که هم شامل اصول بشه و هم شامل فرو. قرینه ای که دلالت بر این ادعا میکنه خود ذیل آیه است، چون بالاخره در ذیل آیه لعلهم یحذرون به نحو مطلق دلالت میکند بر مشروعیت و جواز قول منذر مطلقا. یه اونایی که اونو به شما گفتن شما عملا باید پیروی کنید. خب خود این لزوم پیروی عملی از قول مبین احکام و مجتهد و مستنبط احکام نشون میده یعنی تقلید عملی فقط در این حوزه است. یعنی در واقع اصول اعتقادی به قرینه زی از دائره تفقه و لیتفقهو فی الدین خارجن. اصلا این صرفا شامل فرود. این جوابی است که هر موضوع شما به اشکال سوم میگه. سه اشکال دیگر هم باقی مونده. سه تا گفتیم؟ بله. سه اشکال دیگر هم باقی مونده. اشکال چهارم و پنجم و ششم. که حالا این سه اشکال رو هم باید بررسی بکنیم و انشاءالله ببینیم آیا قابل پاسخ هست یا نه، تا برسیم به بحث بعدی و دلیل بعدی. الحمدلله.